صفحه 923. بنابراین گاه به یاری فن سخنوری و گاه با زور و عنف دهان مخالفان را می‌دوزیم و از هر راه که میسر باشد منافع خود را تأمین می‌کنیم و از کیفر مسون می‌مانیم. اما اگر کسی بگوید خدایان را نه می‌توان فریفت و نه با زور و عنف سرکوب می‌توان کرد، جواب می‌دهیم از کجا معلوم که خدایی هست؟ و اگر هست کاری به کار ما دارد؟ اگر خدایی نیست یا هست ولی با دنیای ما سر و کاری ندارد، ما را چه غم از اینکه کردارمان از دیده او نهان نمی‌ماند. توضیح حاشیه: مقایسه کنید با قوانین 885 تا 905. ادامه متن: ولی اگر خدایان هستند و ناظر کارهای آدمیانند، همان خدایانند که از راه گفته‌ها و نوشته‌های شاعران می‌شناسیم. شاعران می‌گویند به وسیله نذر، هدیه و قربانی می‌توان دل خدایان را به دست آورد و اراده آنان را به نفع خود تغییر داد. پس یا باید همه سخنان شاعران را بپذیریم یا هیچ یک را. اگر همه را بپذیریم، بهتران است که به ستمکاری و لگام گسیختگی زندگی بگذرانیم و از آنچه به یاری ظلم به دست می آوریم مقداری را صرف صدقه و قربانی کنیم. چه اگر عدالت پیشه کنیم، راست است که از کیفر مسون می مانیم، ولی از فواید ظلم نیز محروم می شویم. اما اگر به بیدادگری زندگی کنیم، از یک سو از فواید ظلم بهره‌مند می شویم و از سوی دیگر به وسیله دعا و قربانی خدایان را بر آن می داریم که از خطاهای ما چشم بپوشند و در صدد مجازات ما بر نیایند. میگویید در جهان دیگر خود یا فرزندانمان دچار کیفر خواهیم شد؟ نه، از این حیث هم باکی نیست، زیرا خدایان نجات بخش گناهان ما را خواهند شست و از ما شفاعت خواهند کرد. بهترین دلیل این ادعا مراسمی است که در کشورها برگزار می شود و سخنان شعرایی است که از نسل خدایانند و اسرار خدایان را به ما گفتند. دیگر چه علتی هست بر اینکه عدل را به ظلم برتری نهیم؟ اگر چهره ستمکاری را در زیر نقاب عدل پنهان کنیم، آدمیان و خدایان در این جهان و آن جهان به پشتیبانی ما برخواهند خواست و همه چیز مطابق آرزوی ما خواهد بود. گفته های بزرگان و خردمندان شاهد این مدعا است. با این حال سقراط گرامی، چگونه میتوان چشم داشت که مردمان برای عدل ارجی قائل باشند؟ هر کسی که در پرتو استعداد طبیعی یا به سبب توانگری یا تندرستی یا به واسطه انتساب به خانواده‌ای بزرگ دارای قدرتی است، همین که بشنود که تو عدل را چگونه می ستایی، بیشک خواهد خندید. حتی اگر کسی پیدا شود که بتواند نادرستی استدلال ما را ثابت کند و به راستی معتقد باشد که عدل بهتر از ظلم است، او نیز ستمکاران را به دیده اغماز خواهد نگریست و بر آنان خشم نخواهد گرفت، زیرا تصدیق خواهد کرد که از میان مردم فقط گروهی کوچک بر اثر استعدادی که خداوند در نهادشان گذاشته است از بدی و بیدادگری بیزارند و گروهی دیگر در پرتو دانشی که کسب کرده اند از آن گریزان. در حالی که همه کسان دیگر که دادگری را پیشه کرده اند انگیزه جز ترسویی یا ناتوانی یا ضعف پیری ندارند و چون قادر به ستم کردن نیستند، ستمکاری را نکوهش می کنند. بهترین دلیل راستی این سخن این است که همین که یکی از آنان به قدرت برسد، بیدرنگ دست به ستمکاری می گشاید و در این راه از آنچه از دستش براید دریغ نمی ورزد. می دانی چرا چنین است؟ علت این امر همان است که من و برادرم را برانگیخت تا در برابر تو قد علم کنیم و در این بحث به مخالفت تو برخیزیم. در میان شما مردان بزرگوار که خود را ستایشگران عدل می نامند، از پهلوانان باستانی که سخنانشان به ما رسیده تا مردم امروز یکی پیدا نشده است که خود ظلم را نکوهش کند یا خود عدل را بستاید، بلکه همه شما همواره به نیکنامی و پاداشی توجه داشته اید که در پرتو یکی به دست می آید و بر اثر دیگری از دست می رود. تا امروز کسی پیدا نشده است که به شعر یا نثر روشن و آشکار بگوید که این دو سیرت هرچند از نظر مردمان یا خدایان پوشیده بمانند، چه نیرویی در ذات خود نهفته دارند که اگر در روح آدمی جای بگزینند، یکی موهشترین بیماری ها برای روح است و دیگری بزرگترین نعمت ها. اگر شما از آغاز بدین نکته پرداخته و این اعتقاد را از کودکی در ما ایجاد کرده بودید، لازم نبود که ما پیوسته مراقب یکدیگر باشیم تا مبادا یکی حق دیگری را پایمال کند، بلکه هر کسی مراقب خیشتن می شد تا نگذارد ظلم که بدترین بیماری هاست در درونش رخنه یابد. سقراط گرامی، شاید ترازیماخوس و دیگران درباره عدل و ظلم سخنان بسیاری از این دست بگویند و بکوشند تا ماهیت حقیقی آنها را معکوس جلوه دهند. علت اینکه من عمدن بدین تفصیل از گفته های آنان دفاع کردم این است که میل دارم خلاف آنها را از زبان تو بشنوم. بنابراین در این صدد مباش که ثابت کنی عدل نیرومندتر از ظلم است، بلکه بکوش تا نشان دهی که هر یک از آن دو چه اثری در روح آدمی دارد و از چه رو یکی به خودی خود خوب است و دیگری به خودی خود بد، و چنان که گلاوکن از تو خواست نام نیک و بد را کنار بگذار. اگر از عدل و ظلم جلوه واقعی را سلب نکنی و جلوه خلاف واقع را به جای آن نگذاری، بر این عقیده خواهیم بود که تو خود عدل را نمی ستایی، بلکه جلوه و نمود آن را مهم می شماری و خود ظلم را نکوهش نمی کنی، بلکه به شهرت بدی که از آن حاصل می شود نظر داری و بدین ترتیب در نهان به ما توصیه می کنی که راه ظلم پیش گیریم و در حقیقت با ترازیماخوس هم‌آواز هستی و می گویی عملی که از روی عدل انجام گیرد فایدهش به دیگران می رسد، یعنی عملی است به نفع اقویا، حالان که فایده ظلم عاید خود شخص می شود و به زیان ضعفا است. پیشتر گفتی عدل یکی از بهترین چیزهایی است که برای خود آن خواسته می شود، نه برای آثار و نتایجش. مانند بینایی، شنوایی، عقل و تندرستی که نیرو و ارزششان در خودشان است، نه در نظر و عقیده‌ای که مردم نسبت به آنها دارند. بنابراین وقتی که درباره عدل سخن میگویی، همین نکته را پایه گفتار خود قرار بده و ثابت کن که عدل به خودی خود برای کسی که از آن بهره‌مند باشد سودمند است و ظلم به خودی خود زیان‌آور. اگر دیگران عدل و ظلم را برای نام نیک و بدی که از آنها حاصل می شود بستایند یا نکوهش کنند، تحمل می کنم، ولی آماده نیستم چنان سخنی را از تو بپذیرم، زیرا تو همه عمر خود را وقف تحقیق در این موضوع کرده ای. بنابراین چشم ندارم ثابت کنی که عدل نیرومندتر از ظلم است، بلکه روشن کن که هر یک از عدل و ظلم روح آدمی را به چه وضع و حالی در می آورد. خواه وجود آن در روح او از نظر مردم نهان باشد و خواه نه، و از چه رو یکی به خودی خود خوب است و دیگری به خودی خود بد. من همواره گلاوکن و آدیمانتوس را به دیده ستایش نگریسته‌ام. این بار نیز گفته‌های آنان را با مسرت فراوان شنیدم و گفتم شما دو برادر به راستی فرزندان خلف آن پدر شریف هستید و بی سبب نیست که عاشق گلاوکن شعری را که در وصف مردانگی شما در جنگ مگارا سروده است با این مصرع آغاز می کند. ای پسران آریستون که فرزندان برومندان پدر بزرگوار هستید. توضیح حاشیه: آریستون پدر افلاطون است و گلاوکن و آدیمانتوس برادران کهتر افلاطونند. ادامه متن: آری نیک گفته است و در نهاد شما ودیعه ملکوتی و الهی است و از این روست که شما با اینکه می توانید در ستایش ظلم و نکوهش عدل بدان شیوایی سخن بگویید، به هیچ روی ظلم را بهتر از عدل نمی دانید و همه استدلال هایی که در مقام دفاع از ظلم آوردید خود شما را قانع نکرده است. دلیل من بر این سخن صفات و ملکات شماست، چه اگر از روی سخنانی که در این مجلس گفتید درباره شما داوری می کردم به تردید می افتادم، ولی همین اعتماد که به شما دارم زبان مرا بسته است و نمی دانم چه بکنم و چه بگویم و چگونه به یاری عدل بشتابم، زیرا همه استدلال هایی که در پاسخ ترازیماخوس آوردم شما را متقاعد نکرد. با این همه چاره ندارم جز اینکه به دفاع از عدل برخیزم، زیرا اگر بگذارم او در برابر چشم من تحقیر شود و تا جان در بدن دارم به یاریش نشتابم مرتکب گناه بزرگی خواهم شد. از این رو بهتر است از نبرد نهراسم و تا آنجا که از دستم برمی آید از آن دفاع کنم. گلاوکن و دیگران نیز تقاضا کردند که دست از دفاع بر ندارم و بحث را ناقص نگذارم، بلکه ماهیت عدل و ظلم را روشن سازم و حقیقت امر را درباره آثار و نتایج هر یک از آنها بیان کنم. دیدم بهتر است این بار تحقیق را از راهی دیگر آغاز کنم. از این رو گفتم موضوعی که بررسی می کنیم بسیار دقیق است و چشمی تیزبین می خواهد. چون ما چشمان تیزبین نداریم و حال ما چون حال مردم نزدیک بین است که حروف کوچک را از دور به آنان نشان می دهند، بهتر است به روشی که می گویم رفتار کنیم. اگر از میان آن کسان یکی متوجه شود که در جای دیگر بر لوحی بزرگتر حروفی به خط درشت‌تر نوشته شده است، بیشک نخست حروف درشت‌تر را می خواند و سپس می کوشد آنها را با حروف کوچک بسنجد تا ببیند آیا حروف کوچک همان حروف درشتند یا نه. آدیمانتوس گفت راست است، ولی این موضوع چه ربطی به بحث درباره عدالت دارد؟ گفتم گوش فرادار تا توضیح دهم. مگر عدالت خاصیتی نیست که هم افراد می توانند از آن بهره مند باشند و هم جامعه ها؟ پاسخ داد چرا؟ پرسیدم آیا جامعه بزرگتر از فرد نیست؟ پاسخ داد بدیهی است. گفتم پس شاید عدالت هم در جامعه بزرگتر باشد و شناختنش آسانتر. اگر مانعی نمی‌بینید بگذارید نخست ماهیت عدالت را در جامعه روشن سازیم و سپس با استفاده از آن درباره عدالت در افراد آدمی تحقیق کنیم و آنگاه آنها را با یکدیگر بسنجیم تا ببینیم چه وجه تشابهی میان آنها هست. گفت راه درست همین است. گفتم اگر چگونگی پیدایش جامعه را در نظر بیاوریم خواهیم توانست به چگونگی پیدایش عدل و ظلم در جامعه پی ببریم؟ گفت آری. گفتم و می توانیم امیدوار باشیم که وقتی که جامعه مراحل پیدایش خود را طی کرد و به حد کمال رسید، چیزی را که در جستجویش هستیم کشف کنیم؟ گفت بیگمان. گفتم پس معتقدید که باید دلیری کنیم و در این راه قدم بگذاریم؟ کاری که می خواهیم آغاز کنیم کار کوچکی نیست. نخست نیک بیندیشید و آنگاه پاسخ بدهید. آد ایمانتوس گفت به اندازه کافی اندیشیده ایم. تحقیق را آغاز کن. گفتم و عقیده من جامعه بدین علت پیدا می شود که هیچ کس به تنهایی نمی تواند همه مایحتاج خود را آماده کند، بلکه ما همه به یکدیگر نیازمندیم. یا معتقدی که پیدایش جامعه علت دیگری دارد؟ گفت نه، به عقیده من علت دیگر ندارد. گفتم پس هر کس برای رفع نیازی از این یاری می جوید و برای رفع نیازی دیگر از آن، و چون نیازهای آدمی بسیارند، گروهی بزرگ در یک جا گرد می آیند و برای ادامه زندگی به یکدیگر یاری می کنند. جمعی را که بدین منظور در یک جا سکونت می گزینند و به پشتیبانی یکدیگر زندگی می کنند جامعه می نامیم. چون این نیست؟ گفت چرا؟ گفتم و هر کس به نحوی که منافعش اقتضا کند با دیگران به داد و ستد می پردازد. گفت راست است. گفتم بسیار خوب، پس بیا در عالم خیال جامعه نوی از آغاز تأسیس کنیم. مگر نگفتیم که علت پیدایش جامعه نیازمندی ماست؟ گفت چرا؟ گفتم نخستین چیزی که به آن نیازمندیم خوراک برای ادامه زندگی است. گفت راست است. گفتم در مرتبه دوم مسکن است و در مرتبه سوم پوشاک و چیزهای دیگر از این دست. گفت درست است. گفتم جامعه همه آن چیزها را چگونه فراهم می کند؟ نه بدین سان که یکی به کشت و زر می پردازد، دیگری خانه می سازد و سومی پارچه می بافد. یکی را هم می توانیم در نظر بگیریم که کارش کفش دوزی باشد یا وسایل دیگری را که برای برآوردن نیازهای زندگی لازم است آماده کند. گفت بسیار خوب. گفتم پس کوچکترین جامعه‌ای که میتوان تصور کرد باید از 4 یا 5 تن تشکیل یابد. گفت روشن است. گفتم آیا بهتر است که هر یک از آنان با حرفه خود مایحتاج همه را آماده کند؟ یعنی کشاورز خوراک هر 4 تن را آماده سازد و بدین منظور 4 برابر وقت صرف کند و از حاصلی که به دست می آورد سهم دیگران را نیز بدهد؟ یا بهتر آن است که در اندیشه دیگران نباشد، بلکه با صرف 1/4 وقت خوراک خود را تهیه کند و باقی وقت خود را برای ساختن خانه، بافتن جامه و دوختن کفش خود صرف کند و کاری به دیگران نداشته باشد؟ آد ایمانتوس گفت سقراط، گمان می کنم راه نخستین آسان تر است. گفتم بیگمان آسان تر است. هنگامی که پاسخ تو را می شنیدم این نکته به نظرم رسید که افراد مردم از حیث ذوق و استعداد برابر نیستند و هر کسی برای کاری ساخته شده. این نکته به عقیده تو نیز درست است؟ گفت آری. گفتم از این گذشته کسی که کارهای گوناگون بکند حاصلی بهتر و بیشتر به دست می آورد یا آنکه تنها به یک کار بپردازد؟ گفت البته کسی که تنها یک کار بکند. گفتم در این نیز تردید نیست که اگر کاری را به هنگامش نکنند فرصت از دست می رود. گفت معلوم است. گفتم زیرا در بیشتر موارد کار منتظر نمی شود که کسی وقت پیدا کند و در صدد انجام آن براید، بلکه هر کس باید به هوش باشد تا آن را در موقع درست انجام دهد. گفت راست است. گفتم تنها وقتی میتوان از کارها نتیجه نیکو به بهای ارزان و با زحمت کم به دست آورد که هر کس وظیفه مطابق ذوق و استعداد خود داشته باشد و بتواند با فراغت از کارهای دیگر همه وقت خود را صرف آن کند و در هنگام مناسب به انجامش رساند. گفت کاملا درست است. گفتم ولی آد ایمانتوس، برای تهیه وسایل لازم برای رفع نیازهایی که برشمردیم بیش از 4 تن لازم است. دشوار به نظر می آید که برزگر بتواند برای خود گاواهن و بیل بسازد یا دیگر افزار کشاورزی را آماده کند. گمان می کنم بنا نیز از ساختن وسایل و ابزار بنایی ناتوان باشد. همچنین است حال پارچه باف و کفش دوز. گفت حق با توست. گفتم بنابراین درودگر، آهنگر و دیگر پیشوران نیز عضو جامعه ما خواهند شد و بر جمعیت آن خواهند افزود. گفت درست است. گفتم با این همه هنوز جامعه بزرگی نشده است، گرچه ناچاریم گلدار، چوپان و مراقب چارپایان را نیز به آنان بیافزاییم، زیرا برزگران برای شخم زدن احتیاج به گاو دارند و کشاورزان باید ستوران بارکش داشته باشند، پارچه بافان پشم لازم دارند و کفش دوزان بیچرم نمی توانند کار کنند. گفت ولی اگر همه این پیشوران در آن گردایند خیلی کوچک نخواهد بود. گفتم گذشته از این جامعه هر قدر کوچک باشد از وارد کردن کالا بی نیاز نیست. گفت نه. گفتم پس کسانی هم لازم داریم که کالاهایی را که در شهر ما به دست نمی آید از شهرهای دیگر بخرند و بیاورند. گفت آری. گفتم ولی اگر اینان با دست خالی بروند و کالایی که مردم آن شهرها به آن نیاز دارند برای معاوضه با خود نبرند، دست خالی برخواهند گشت. گفت من نیز چنین میاندیشم. گفتم پس افراد جامعه ما تنها نباید در این اندیشه باشند که ما یحتاج خود را تهیه کنند، بلکه باید کالاهایی را هم که جامعه های دیگر لازم دارند به مقدار کافی آماده سازند. گفت ناچار باید چنین کنند. گفتم بنابراین جامعه ما به برزگران و پیشوران بیشتری نیازمند است. گفت راست است. گفتم کسانی هم می خواهد که به صادر و وارد کردن کالا بپردازند. اینان بازرگان نامیده نمی شوند. گفت چرا؟ گفتم پس جامعه ما به بازرگانان نیز نیازمند است. گفت راست است. گفتم اگر بازرگانی از راه دریا صورت گیرد، گروهی دریا نورد نیز باید داشته باشیم. گفت آری، به گروهی بزرگ نیازمندیم. گفتم گذشته از این باید دید حاصل کارها در میان افراد جامعه از چه راه باید تقسیم شود. مگر ما این مردم را بدین منظور گرده هم نیاوردیم و هدف ما از تشکیل جامعه این نبود. گفت معلوم است، از راه خرید و فروش. گفتم برای اینکه خرید و فروش آسان شود باید بازاری داشته باشیم و پولی که نماینده ارزش کالاها باشد. گفت راست است. گفتم ولی اگر کشاورز و پیشه‌ور کالای خود را به بازار آورند و همان ساعت خریدار پیدا نکنند، از کار خود باز خواهند ماند و وقتشان در بازار تلف خواهد شد. گفت هرگز، بلکه کسانی پیدا خواهند شد که برای این کار خود را در خدمت آنان قرار خواهند داد. در جامعه های منظم اینان کسانی هستند که ضعیفتر از دیگرانند و از کارهای دیگر ناتوانند. حرفه اینان همین است که در بازار بنشینند و کالاها را از تولید کنندگان بخرند، به خریداران بفروشند. گفتم پس دکانداران نیز در جامعه ما پیدا خواهند شد، زیرا ما کسانی را که در بازار می نشینند و کالاها را می خرند و می فروشند دکاندار می نامیم و کسانی را که برای خرید و فروش کالا از شهری به شهر دیگر می روند بازرگان. گفت درست است. گفتم علاوه بر آنها که شمردیم حرف‌های دیگر نیز هست. بعضی افراد از حیث استعداد فکری اعضای مفیدی برای جامعه نیستند، ولی در عوض تنی نیرومند دارند و نیروی تن خود را می فروشند و چون بهایی که دریافت می کنند مزد نامیده می شود، باید آنان را مزدور خواند. گفت درست است. گفتم پس برای اینکه جامعه ما کامل شود باید مزدوران را نیز به آن بیفزاییم. گفت راست است. گفتم آد ایمانتوس، معتقدی جامعه ما چنان بزرگ شده است که میتوان آن را جامعه کامل نامید؟ گفت ظاهراً بلی. گفتم پس در این جامعه عدل و ظلم کجاست؟ و آنها با پیدایش کدام یک از عناصری که برشمردیم پدیدار گردیده اند؟ گفت سقراط، من هم نمی دانم. گمان می کنم عدالت را باید در روابطی که میان افراد پیدا می شود جستجو کنیم. گفتم شاید حق به جانب تو باشد، ولی باید خسته نشویم و پژوهش را دنبال کنیم. نخست بگذار ببینیم مردمی که وسایل زندگیشان بدینسان فراهم شده است چگونه زندگی می کنند. مسلم است که نان می پزند و شراب و کفش و پوشاک و خانه می سازند. در تابستان بیشتر اوقات با جامعی سبک و بیکفش کار می کنند و در زمستان به اندازه کافی جامه می پوشند و کفش به پا می کنند. خوراکشان از آرد جو و گندم است و چون آرد را خمیر کردند و پختند، قرص های نان را روی ساقه های نی یا برگ های تازه می گذارند و خود روی بستری از شاخ و برگ درختان می نشینند و با فرزندان خود غذا می خورند و شراب می نوشند و سر خود را با حلقه از گل می آرایند و سرودهایی در ستایش خدایان می خوانند. سپس در آغوش یکدیگر می خوابند و در این حال مراقبند چندان فرزند بیاورند که بتوانند وسایل زندگی آنان را فراهم سازند، زیرا از تنگدستی و جنگ می ترسند. در اینجا گلاوکن سخن مرا برید و گفت معلوم می شود نمی خواهی این مردم نانخورشی هم با غذا به کار ببرند. گفتم راست می گویی، فراموش کردم که نانخورشی هم دارند، مانند نمک، زیتون، پنیر و پیاز. همچنین انواع سبزی ها را که از کشتزارها به دست می آید می پزند و به کار می برند. پس از غذا هم انجیر، نخود و لوبیا یا دانه های مرد و بلوط را که روی آتش پخته اند می خورند و با آن کمی شراب می نوشند. بدین سان با صلح و صفا و تندرستی روزگار می گذرانند و به سن پیری می رسند و پس از ایشان فرزندانشان به همان روش به زندگی ادامه می دهند. گلاوکن گفت سقراط، اگر جامعه ای از خوک ها تشکیل می دادی، خوراکی جز همین چیزها که برشمردی به پیش آنها می ریختی؟ گفتم پس گلاوکن، مردم جامعه ما چگونه زندگی کنند؟ گفت همچنان که معمول است. اگر می‌خواهی زندگی فلاکتباری نگذرانند، بگذار روی تخت‌های مخده‌دار بر سر میز غذا بنشینند و همان خوراک‌ها و شیرینی‌هایی را که امروز مرسوم است به کار ببرند. گفتم مقصودت را فهمیدم. می‌خواهی موضوع پژوهش ما تنها این نباشد که جامعه چگونه پدید می‌آید، بلکه میل داری درباره جامعه توانگر و پرتجمل تحقیق کنیم. عیبی هم ندارد. شاید از این راه بهتر بتوانیم پیدایی عدل و ظلم را در آن ببینیم. به عقیده من جامعه درست و سالم همان است که وصف کردم، ولی اگر میل دارید جامعه هم در نظر بیاوریم که از ثروت و تجمل آکنده باشد، مانعی نمی بینم، زیرا بعضی کسان به جامعه‌ای بدان سادگی و با آن روش زندگی که بیان کردم قانع نیستند، بلکه مخده، میز و دیگر لوازم خانگی و خوراک‌های چاشنیدار و روغن‌های معطر، دودهای خوشبو و زنان هرجایی و شیرینی‌های لطیف و بسی چیزهای دیگر می‌خواهند.